عرض کنم حضورتون که خب حالا به دنباله مطالب گذشته چون بخوایم همه اونها رو بخوایم دوباره از رو مرور کنیم دیگه طول میکشه، ولی در ضمن صحبتی که عرض میشه به اون مطالب هم اشاره میشه. بحث راجع به نجاست کفار بود. حالا چیز عرض شد که چیزی که دلالت بر نجس بکنه برای مشرکین و کفار پیدا نکردیم. بله، روایات مختلفی هست که این روایات دستبندی میشه به روایات سعر، به روایات غساله ماء الحمام، به روایات اوانی مشرکین. بحث در باب نجاست مشرکین که ایشون مرحوم چیز میان نقل میکنن در باب ارتداد و امثال ذلک. این روایات ها روایت های مختلفی هست که راجع به اینها ما هنوز کار داریم برای چیز، برای مطالعه این حرفا کار داریم. دو بحث رو من عمدن به تأخیر انداختم. یکی بحث راجع به تفسیر آیه انما المشرکین نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، به جهت اینکه مفسرین در تفسیر این آیه به این روایات استدلال میکنن و این آیات را مبینه و موضح اون معنای نجس و معنای نجاستی که برای مشرکین آمده مطرح میکنن، که من دیدم بهتر این است که اول این آیات روایات معناش روشن بشه تا بدانیم آیا استدلال مفسرین بر تفسیر این آیه از نجاست مشرکین در جای خود هست یا نه. اصلا که مرحوم علامه طباطبایی ایشون نجس را به معنای خبث باطن میدانند نه نجاست ظاهر، و بحث نجاست ظاهر را به موقع خودش موکول میکنند و در قرآن ما آیه‌ای که دلالت بر نجاست کافر و مشرک دارد ما نداریم. فقط این آیه است که این آیه همونطوری که عرض شد نجس دلالت بر رجس میکند و رجس هم دلالت بر امر پلیدی میکند، اما اون نجاست مصطلح را از آیه ما نمیتوانیم استفاده کنیم، و با توجه به اینکه ادله مخالف هم در اینجا وجود داره. این یه بحثه. انشاءالله این بحث رو اول این بحث رو انجام، بعد از اینکه ما از این روایات فارغ شدیم بحث تفسیری آیه رو مطرح میکنیم و بعد بحث فقهی و نظر فقها را درباره از صدر اسلام تا به حال راجع به مسئله نجاست کافه بررسی میکنیم. امروز یه بحث بسیار مهمی داریم که اول یک مروری میکنیم تا اینکه به اون بحثمون برسیم، گرچه من در نظر داشتم این مطلب رو بعد از بحث فقهی انجام بدم، ولی دیدم که شاید زود گفتنش هم خالی از لطف نباشه، لذا نسبت به این قضیه باز بعد از بحث فقهی یک مرور دیگری داریم، ولی امروز این رو مطرح میکنیم. روایاتی که عرض شد راجع به اون روایاتی که می شود یا ممکن است بشود استفاده نجاست کافر را کرد در جمیع اقسام اهل کتاب و مشرکین از غیر اهل کتاب و به طور کلی مخالف با اسلام چند دسته هست. یکی روایاتی است که نهی می کند از سعر اهل کتاب که در جلد اول صفحه 165 مرحوم از می شود که صاحب وسائل در اینجا نقل کرده. 165 را بیاریم. از کنیم که این روایت کافی است. محمد ابن یعقوب است تا سند را می رساند به سعید عرج. قال سألت و عبدالله علیه السلام عن سعر یهودی و نصرانی فقال الله، حضرت فرمودن نه. این یک روایت. روایت دیگری نداریم، چون عرض کنم که دلالت بر نهی بکنند. روایت دیگری در اینجا هست که این روایات دیگر روایات مخالفشه، مثل احمد ابن ادریس و که از ایوب ابن نو از وشا امن ذکره سند و ذکر نمی کنه. انا عبدالله علیه السلام روایت می انهو کره سعر ولد زنا و سعر الیهودی و النصرانی و المشرک کل من خالف الاسلام و کان اشد و ذالک عنده سعر الناس. در اینجا معنای کره هست، معنای حرمت در اینجا نیامده. خوشش نمی اومد حضرت از سعر این. یا فرض بکنید که روایت دیگری نخیر، اصلا به معنی حرمت نیست کره. روایت دیگری که در اینجا حتی اگر ما یه جا حرام داشته باشیم، کره حد با کره هم میتونیم در اونجا اون حرام را به معنای کراهت شدید تخصیص تغییر بکنیم. نه نه، کره به معنی ناراحت بودنه، ناراحت از این صورت ظهورش در حلیت متکر ظهور داره، ظهور قوی هم داره، ظهور قوی داره. همین هم این کرهی که شما میفهمین همین هم همون زمان بوده، فرقی نکرده. روایت دیگر که درست برخلاف این حتی هست، برخلاف روایت نهی که لا باشه، روایت شیخ است، شیخ طوسی است. ایشون نقل میکنن از عمار ساباتی عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألت عن الرجل هل يتوضأ من كوز او اناء غير اذا شرب منه على انه يهودي فقال نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب من قال نعم. این دیگه تصریح دارد بر اینکه سؤر یهودی اشکالی نداره در اینجا. از کنم گرچه اینجا میفرمند مرحوم شیخ هر که در اینجا شیخ شهم کرده که زن ننهو یهودیان، اما این توجیه بلاوجهه و هیچ و دلیلی ما برای این توجیه پیدا نکردیم. عرض کنم که این یک روایت، پس یک روایت در اینجا دلالت بر نهی می کند، فقال لا نه، اما این لا چیه؟ حرام است و لا، مکروه و لا، غیر مرضی است؟ در اینجا حضرت توضیحی راجع به لا نمیده، میگه نه. و این لا از کنم حضورتون که اگر لو خلیه و تبعه بود دلالت بر حرمت نمی کرد، چه برسه به این که الان این با روایات دیگری که مخالفش هست در اینجا قطعا دلالت و تحریم در اینجا نداره. یه روایتی دیگری که مربوط به اوانی مشرکین، صفحه از کنم حضورتون که جلد یک صفحه 1091، مثل اینها پشت سر هم چیز شده، 1091، که این روایات از کنم که چند تا روایت در اینجا، سه تا روایت در اینجا چیز میکنن، ایشون در اینجا میارن که یکی روایت کافی است، که عرض میشود که اینجا چیز میکنن از زکریا محمد بن ابو امان یحیا از زکریا ابن ابراهیم. زکریا ابن ابراهیم اول نصرانی بوده بعد مسلمان میشه. قال کنت نصرانیا فاسلم فقلت لابی عبدالله علیه السلام ان اهل بیتی على دین نصرانیه فاکون معهم فی بیت واحد و آکل من آنیتهم فقال لی علیه السلام ایاکلون لحم الخنزیر قال لا قال لا بأسر. خب این عرض می شود حضورتون که این روایت به طریق دیگه‌ای از احمد ابن خالد و اینها نقل شده. خب این یک روایتی است که تصریح میکنه بر این که اشکال نداره اگر چیزی، پس معلوم میشه در اینجا نهی که هست به خاطر نهی عرضی است، به خاطر این است که لحم خنزیر و شراب و اینها الان در اینجا چیز میکنن. روایت دیگر، روایت از میشود که محمد ابن یحیی است، روایت کافی است از محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان آنیت اهل ذمه و المجوس فقال لا تاكلوا في آنیتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنیتهم التي يشربون فيها الخمر. خب این روایت حضرت میفهمد که نخورید از غذاشون و نه از اون آنیه‌ای که درش خمر میخورن. همونطوری که روز گذشته عرض شد، ذیل این حدیث ناظر به این جهت است که این چون خلطه با از میشود که مسائل حرام و نجس و اینها هسته، میفهمد که خب یعفه میگو لا تأکلو من آنیت هم، دیگه این که ولا فی آنیت هم که یشربون فی هل خم، این معناش این است که این حرمت و حرمت یعنی منظور نهیه از اکل در آنیه به واسطه سریان این شرب خمر و اینها به اونها هم چیز میشن، ملوث میشن به نجاست و اینها، اما خودشون فی حد نفسه این نجس نیستن. روایت دیگری که هست روایت عرض کنم که شیخ طوسی است از اسماعیل بن جابر و قال علی ابو عبدالله لا تأکل ذبائحهم ولا تأکل فی آنیت یعنی اهل الكتاب. عرض می شود که بله و یعنی اهل کتاب نخور. خب این در اینجا حضرت در اینجا باز در اینجا نهی میکنه اینها رو از خوردن در آنیه در ظرف و اینها، با توجه به این که خب این به اصطلاح یک روایت. روایت دیگری که در اینجا بود حالا ببینم که بله ملاک من چون بود کی گفته؟ چه ربطی به اون داره خمر؟ چه ربطی به کافر داره؟ خمر مست میکنه، وارد بهیمیت و حیوانیت میکنه آدمو. کافر بیچاره به خبث ما اصلا کار نداریم. این خمر یک چیزیست، یک اتفاقا الکل داره خیلی هم تمیزم میکنه، شما میتونید به جای صابون و اینها هم توی تزریقاتتون استفاده بکنید، این منظف هم هست، به خصوص که اگر خمرش خمر انگورم باشه و تصفیه هم شده باشه که در جراحی هم مورد استفاده قرار میگیره. مسئله این است که این حالت خب این چیزی که داره این انسان رو وارد حیوانیت میکنه، از انسانیت بیرون میاره، روح انسان را از اون به انسانیت میاره، وارد در بهیمیت میکنه و موجب فجایع و موجب کارهای خلاف و اینها میشه. به واسطه این مسئله این حکم عرض می شود حضورتون که نجاست و اینها، این حکم این مسئله تشریعاً به او داده شده، یعنی تشریعاً یعنی نه از نقطه نظر یک قسم خلاصه کدورتی که دارد اون کدورت باطن موجب یک اثر ظاهری شده، که اون اثر ظاهر مولد و متولد از اون کدورت به اصطلاح باطن هست و این یک اثری داره، آثاری داره، خصوصیاتی داره. شما اینها رو احساس میکنید اگر یک لباسی با خمر یا با یک چیز نجس باشه در حال مصلی تأثیر میگذاره ولو مصلی هم خودش خبر نداشته باشه. اینها مال چیه؟ مال همون جنبه اثر تکوینی است که اون اثر تکوینی مولد یک اثر تشریعی است که اون اثر تشریعی هم باز یک چیز تکوینی داره، یعنی تشریعش جنبه اعتباری داره ولی اصل و اثرش باز جنبه تکوینی داره. این برای اینه. اما حالا عرض کنم حضورت بله بله نه خب میدونم من میگم نه حالا من اینو میگم نه فرض بکنین که اگر اینا یه ظرف قشن چی میگن یه دست ظرف چینی بذارن تو کمدشون تا با عالم نخوردن، حضرت میگه از آنیتشون نخورین؟ این که نمیگه حضرت، یعنی ظرفی که مورد استعماله میخورن، توش گوشت خوک میذارن، بر میدارن، اونام چیز ندارن، عبا ندارن، حتما باید بشورن نشورن، اونا همینقدر نگاه میکنیم اینه کثیف نیست، از میشه دورتون که چیز میکنیم. آخه این از کجا شما ببینید آقا جان، ما نمیتونیم از خودمون که ملاکی در بیاریم و درست کنیم، ما میخواییم بگیم که این اگر این روایت ها رو ما نداشتیم ما حکم به طهارت همه چیز ولو شراب هم میکردیم. گرفتاری ما این است که روایت ها رو ادله داریم در اینجا، خب به واسطه ادله بعضی از این اقسام رو از تحت حلیت و طهارت خارج میکنیم، میمونه باقی اجسام. ما این روایت هستیم، میگیم این روایت ها با این بیان دلالت بر نجاست ظاهری ندارند، با این بیانی که عرض شد. وقتی حضرت میگه از آنیش بخورم، حضرت میگه نه، این نه دلالت بر حرمت نمی کنه، ولی حضرت میگفت نجسه، نمیگفتش که نه. ولی عرض میکنم به چه جهت حضرت میگه نه، حضرت که در بیان احکام انقدر وسواس داره و میداند که بالاخره این حکم به دست حسن و حسین و هر کسی میرسد، نباید یک نحوی حکم بیان بکنی که همه اون لب و اون مطلوب رو بفهمن. الان چون بنده نگاه به این روایت میکنه، میگم این روایت کجاش داره تو حرمت میکنه؟ لا تاکلوا لحم الخنز، لا تاکلوا منها، اکلوا من آلیتهم، حضرت فرمودن لا نخور. خب حالا اصلا کاری نداریم این که روایات دیگر که میفهمن لا بحثه، اونا رو کار نداریم. بله حضرت یه جوری بیان میکرد که مثل انما الخمر و المیسر و رجس من امر شیطان فاجتنبوا، اینجوری میاد بیان میکرد. وقتی که آخه رو درواسی که نداره حضرت با این که فرض کنی که بگه که آقا یه امر حرامی رو برای مردم بیان بکنه، میگه آقا حرامه دیگه، زنا چی آقا حرامه؟ حضرت هم آقا ما زنا بکنیم نکنی بهتره، چی نکنیم؟ نه آقا چون حرامه، پدرت خدا در میاره، نمیدونم فلان. آقا دزدی بکنیم یا نکنیم؟ خب خودت میدونی، حالا دیگه در صورت مشکلاتش هم خودت بپذیر. اینجوری که نمیاد با مردم حضرت صحبت کنه. از سارق و سارق فقط عیده هما از زانی فجر دکر لواهد آمعت جلده ان نمیدونم شعر بالخم یه جو علیه الحد و فران. این قسمی میان بیان میکنن، راحت آدم حرمت رو میفهمه، راحت آدم نجاست رو میفهمه. بازی که نمیکنه حضرت بیاد با الفاظ این حرفا، این چی بوده تو کلام حضرت که حضرت اینجوری بیان کرده؟ اونو ما میخوام دنبالش به دست بیاریم. ما میخوام ببینیم این که حضرت آمده فقط گفته نه، این نه تنها به درد ما نمیخوره، شدیدتر از این رو ما میخوایم برای این که یک نجاستی رو ثابت کنیم، این نجاست دم مثل نجاست کلب، اینجور ما میخوایم چیز بکنیم. اصلا کاری نداریم به روایات دیگه، روایات دیگه معارضه که هیچ چیز واویلاست. روایتی که میگه لا بعثر، روایت میگه اشرا نفخم، یا اونی که روایت هایی که روز چهارشنبه خوندیم، اصلا معارض صریح بود دیگه، اصلا به اون کار نداریم. ما میگیم نفس این روایاتی که دلالت بر نهی میکند، نفس این وافی نیست به اداء مطلب، وافی نیست به ادای علم شود که این به صدا این قضیه، این منظور هست. عرض کنم که یکی از ابوابی که خب در اینجا مورد نظر هست باب نجاست الکافره و لازم میگن، البته کتب دیگر هم میان راجع مستدرک اینها عرض میکنیم فردا انشاءالله. این روایت در اینجا که شبیه همین روایت چیزه، شبیه روایت محمد ابن مسلمه، یکیش ایشون در اینجا دوباره این روایت رو ذکر کرده. عرض میشود که روایت دیگری که خب خلاف این هست و نمیرسان این رو، همونطور که عرض شد، روایتی است که روایت یحیای کاهلی است. قال سألت عبدا عن قوم مسلمین یأکلون و حذرهم رجل مجوسی ایدونه الی طعام فقال اما انا فلا اؤکل المجوسی و اکره ان احرم علیکم شیئا تصنعون فی بلادکم. ببینید حضرت در اینجا میگه من این کارو نمی کنم، ولی از اون طرف هم به شما یه چیزی نمیگم که محشورین و باش مخلوط هستین و اینجور هم تعذیت بندازم. اکره و ان احرم علیکم شیئا تصنعون فی بلادکم. خب آقا جان کاری نداره امام صادق، شما که فرض کنین که این حرفو دارید میزنید، اگر واقعا منظور شما حرمت باشه، شاید یه عده بخوان به کلام شما عمل کنن، اونا چه تقصیری دارن؟ این آقای یحیای، ببینید اینو میگن همش فقه الحدیثا، یحیای کاهلی بلند میشه میره اینو به دیگران نقل میکنه، بلند میشه میاد میره در شهرش، در خراسان، در کوفه، اینور این کلام شما رو میاد نقل میکنه. اگر فرض بکنید که واقعا نظر شما بر حرمت باشه، یه عده هست که فرض کنید که اینها با مجوسی و این حرفا مختلط هستن و اینا به حالا به قول شما اینها نمیتونن دست بردارن و اینها، حالا شاید یه عده دیگه میخوان اینا عمل بکنن، نمیخوان چیز بکنن، میخوان طبق دستور شما عمل بکنن، میخوان طبق نظر شما عمل بکنن. پس بنابراین اونا چی گناهی کردن که باید وارد در امر حرامی بشن؟ کسی که میخواد واقعا چیکار کنه؟ خود به دستور اسلام عمل بکنه. خب اینجا الان مقصر کیه؟ مقصر امام صادقه که نیامده که بیان کرده. پس معلوم میشه حضرت در اینجا داره راه نشون میده به شیعانش، میگه اما انا فلا و آکل، یعنی چی؟ یعنی میزان نهی را در اینجا شما بفهمید که در چه حد این نهی در اینجا ساری و جاری است. به شدت خمر و اینها نیست، اما یک شیعه هم نباید دنباله چی؟ دنباله با اونها خلط و حشر و نشر هم داشته باشه. درست شد؟ این حضرت خیلی کلام عجیبی است. حضرت میفرماید اما انا فلا واکر المجوسی، من با مجوسی هم غذا نمیشم. از اون طرف تکلیف خودم هم به شما چیکار میکنم؟ تحمیل نمیکنم. این معناش چیه؟ اینه معناش مراتب دیگه، معناش اخذ به مراتب است، که مراتب که حالا این امروز این مطلب رو میخوام خدمتتون عرض کنم که این در اینجا اخذ به مراتب در اینجا شده که این دلالت بر نجاست در اینجا قطعا نداره. بله. از می شود که روایت های دیگه که خب بحث مصافحه بود، از می شود که یه روایت که حضرت فرمود ذمی مصافحه میکنه، حضرت فرمودن دستو بگیر به خاک یا به چیزو برو پیکارت، که این قطعا اگر نجس بود که با خاک پاک نمیشه، این بایستی که با چیز باشه. روایت های دیگه روایت های فغسل یدک شستن بود، شستن دست بود. یا مثلا فرض کنید که یک روایت عدت من اصحابنا بود، قال سألتو عن معاکرت المجوسی فی قصعت واحده و عقل نالفاشم و اصحافه و فقال لا، حضرت فرمودن این کارو انجام نده. از شرط حضورتون که اینها یک بله یک روایت دیگه دو سه تا روایت در اینجا بود که نه میکرد از خوردن در یک غذای واحد، ولی از اون طرف روایت دیگری بود که روایت امام رضا علیه السلام بود که حضرت جایزه نصرانی داره تخت مج و انت تعلم و انها نصرانیه لا تتوزه ولا تختصل من جنابه قال لا بعثه تختصل یدهی ها، همینقدر که دستوی میشوره برای ما کافیست، خلاصه نمیخواد قصد کنه نکنه، ما کاری به اونش نداریم. یا مثلا فرض کنید که مال امام رضا بوده. بله اینطوری حضرت میگه، من از خودم در نیاوردم. حضرت میگه ما کاری نداریم قصد میخواد بکنه یا نکنه، فقط انقدر دست شو کثیف نباشه. حالا حضرت در اینجا هم داره حضرت میخواد اینو بفهمد، حضرت میفهمد که همینقدر که دست شو بشوره این دیگه حسابش با خدا، ما به اون کاری نداریم. یا مثلا روایت بعدی روایت زراره عن ابی عبدالله علیه السلام موسی بن بکر عن زراره عن عبدالله فی آنیت المجوس قال اذا ارترر تو ملیها فقسلوها بالما، وقتی که مجبور شدین که در ظرفهای اونها چیز کنین اینها رو به اصطلاح با آب از میشد حضورتون که اینها رو از میشد حضورتون که بشورید. خب بله حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم خدمتون، این از می شود که یه روایت بود. روایت دیگری هم که از روایت غساله مال حمام بود که در اونجا هم عرض شد که در اونجا عرض شد که در اون غسالت مال حمام در اونجا روایت دلالت بر نجاست و اینها نداره. این بله این به اصطلاح مطالبی که تا اینجا عرض شد. عرض کنم که حالا روایت های دیگر رو میام میخونیم، منتها حالا دیگه بعد از این که انشالله اگر خدا بخواد در فردا و پس فردا یک مجموعه بحث تام می رو ما نسبت به این روایات انجام میدیم، قبل از اون و مردم و نسبت به جهات روحی اونها هم ائمه علیهم السلام مسئولن، یعنی فقط در فقه یک جنبه ظاهری و یک به اصطلاح حلال و حرام ظاهری و طهارت و نجاست ظاهری در اونجا مطرح نیست و امر دایر نیست بین یک طهارت و به یک نجاست ظاهری، بلکه به جهت مصالح و مفاسدی که مترتب بر این احکام هست و به جهت اون تأثیر تکوینی که اون طهارت و این نجاسات و حلیت و حرمت بر عرض کنم حضورتون که افعال و اعمال مترتب است، ائمه علیهم السلام موظفند بر این که اون وظیفه خود را در قبال شیعه به اون نحوی که موجب ترقی اونها هست و موجب رشد اون هست بیان کنن. روی این حساب تکلیف دارای مراتبی هست، از مراتب شدت و مراتب ضعف. در مرتبه شدت مثلا در مورد نجاست، اون مرتبه شدتش که نجاست است، مثل نجاست خمر، مثل نجاست کلب، مثل نجاست خنزیر، اینها یک مرتبه است که هیچ شک و شبهه‌ای در اون مرتبه وجود ندارد و هیچ گونه اغمازی نسبت به اون مرتبه جایز نیست و ائمه علیهم السلام با کمال صراحت و با کمال احکام و اتقان حکم را در مورد این مطالب بیان می‌کنند. مطلب دیگر مطلبی است که یه قدری مطلب و این خیلی مسئله مهمیه ها، یعنی این یکی از کلیدهای فقه الحدیث و اجتهاد، این مطلبی است که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم. ولی مسئله دیگر این است که ائمه علیهم السلام نسبت به ارتقاء روحی افراد در هر زمینه‌ای و برای هر کسی که مستعد است و قابلیت دارد برای اینکه به مطالب بالاتر رشد و ترقی بکنه، نسبت به اونها هم ائمه مسئول هستند. یعنی ما که کسی رو غیر از ائمه نداریم و فقط این 14 معصوم هستند که احکام را برای ما بیان میکنن، بقیه برن به کارشون. این چه اون مطلبی که از این 14 معصوم نقل بشود برای ما حجت است، بقیه حجت نیست. بناً علی هذا اگر یک شخصی بخواد بر طبق دستور امام علیه السلام بخواد عمل بکند برای رسیدن به مدارج کمال خودش، بر عهده امام علیه السلام است که اون مقدار ابزار و لوازم لازم را برای این مرتبه در اختیار او قرار بدهد. درست شد؟ اینجاست که ما قائل به مراتب هستیم در سلسله تکلیف. یعنی تکلیف دارای مراتبی هست و دارای درجاتی هست. در یک درجه برای عموم از افراد مردمی، در درجه دیگر برای افرادی است که خواستن، در درجه دیگر برای افرادی که اخص هستن، تا به مرتبه بالاتر که مسئله حسنات الابرار سیئات المقربین میشه. دیگه در اونجا دیگه هر کسی نمیتواند در اونجا حرکت کند، یه افراد خاصی در اونجا هستن. فلهذا وظیفه امام علیه السلام است، اگر چنانچه مشاهده میکند که بیان یک حکمی گرچه از نقطه نظر اون حکم بطی، چه حکم حلیت و حرمت یا حکم طهارت و نجاست باشه، گرچه از اون نقطه نظر در یک مرتبه ای نیست که برای همه افراد در همه موارد به نحو یکسان وجود داشته باشه و مثل حرمت زنا باشه و مثل حرمت شرب خمر امثال ذلک باشه، ولی به واسطه اون تأثیر سویی که اون می شود که با لحاظ شرایط و با لحاظ جوانب اون تأثیر سوء ولو با عدم نجاست بطی دارد، امام علیه السلام باید به یک نحوی از انها اون شدت و تأکید را به نحوی که مردم وارد در اون نشن باید بیان بکنه. یعنی امام باید مطلب را به یه نحوی بیان بکنه که بیان اون مطلب موجب گول خوردن مردم نشود. اگر امام علیه السلام بیاد بگه که از آنیه مجوسی بخور اشکال نداره، دیگه مردم میان همه کار میکنن. خب این دیگه در حالتی که نظر امام برخلاف اینه. خب این مجوسی با هزار تا فرض کنید که شراب و فلانی حرفا ظرفاش در اینجا چیز شده، یا اینکه فرض کنید که من باب مثال در این نصرانی و اینها با شراب و خمر و اینها و اکل خنزیر و اینها، این نصرانی ها و یهودی ها اینها آمیزش و می شود که اختلاط و این حرفا دارن. اگر قرار بر این باشه که امام علیه السلام به عنوان شارع و به عنوان خب حالا شارع پیغمبر بود، اینها من می شود که مبین شرعه، به عنوان مبین شرع و مبین حکم بیاد دست مردم را در ارتباط با اینا باز بگذارد، اون وقت نقض غرض میشه. نقض غرض چیه؟ این است که امام علیه السلام با دست خود مردم را مبتلای به این نجاسات و مبتلای به این طهارت اینها کرده. لذا این به این نحو امام باید بیاد بیان کنه، حضرت بگه نه نکنید این کار رو، از می شود که از غذای اونها بخورم نه نکنید. اما یک راههایی رو برای اینکه مبادا مردم خیال کنن که این حکم حکم بدی هست، راههایی رو چیکار میکنه؟ قرار میده. مثل که امام رضا علیه السلام میفرماد که دستشو بشوره ما دیگه کاریش نداریم، یا اینکه فرض کنید که بگه که عیب نداره مثلا انجام بدید، یا از آنیهی که شراب خوردن نخورید، یا فرض کنید که روایات دیگری که دلالت میکنه لا بأسه و امثال ذلک، من بدم میاد از این که با اینها باشم، بدم میاد، من نمیتونم به شما چیزی رو بگم که دست وردارید. یعنی خب اگه حرامه میگم دیگه، پس معلوم میشه حضرت میخواد امام صادق اینو بفرماد که نظر من بر اجتنابه، ولی خیال نکنید این اجتناب بر حرمت و نجاست است، اجتناب بر مخالطه با این هاست که شما میرید با این ها مخلوط میشین و اون اثرات سویی که اون اثرات سو بر خود اونها حاکم است به شما هم چی میشه؟ منتقل میشه، انتقال پیدا میکنه. درست شد؟ لذا برای توجه به این دو قضیه و عرض میکنم حالا موارد دیگه شو عرض میکنم چطور این موارد دیگه است، برای توجه به این دو قضیه امام علیه السلام باید حکم را در اینجا به دو کیفیت بیان کند. وجه اول، البته به سه کیفیت، وجه اول این است که لفظی که تصریح بر نجاست است یا تصریح بر خلاف مراد است، تصریح این لفظ را به کار نبرد. این یک. دوم این که مطلب را به نحوی که موجب اباحه بطی و کلی است که افراد استفاده اباحه و استفاده عدم المنع و عدم الحظر من ناحیت شارع بکنند، به این کیفیت هم امام علیه السلام نباید بیان کنه. مسئله سوم این که کلام را به نحوی بیان کند چون کراهت باطنی امام علیه السلام یا رضایت باطنی امام علیه السلام در این عبارت منعکس بشه. و ما میبینیم ما در باب نجاست کفار این سه مطلب رو ما در اینجا مشاهده کردیم. یه روایتی که دلالت بکنه کافر نجسه ما نداریم، یک. یه روایتی که دلالت بکنه ارتباط با اونها بلا مانع و بلا اشکال است ما نداریم، همش در اونها لسان چی اجتنابه. یه روایت هم که دلالت بکنه نص در تحریم و اینا هست اینا ما نداریم. پس از من حیث المجموع اینها، حالا عرض میکنم فعلا این بحث رو داریم میکنیم تا اینکه حالا مواردش هم عرض میکنم که حالا هنوز بحث فقهی اینها مونده. اونی که ما تا اینجا از روایات ها فهمیدیم، روایتی که دلالت بر حرمت بطی بکند و بر نجاست بکند، ما از این روایات نسبت به یهود و نصارا، حتی نسبت به غیر یهود و نصارا ما پیدا نکردیم. این اون مطلبی بود که میخواستم عرض بکنم خدمتتون. شاهد بر این قضیه ما مواردی داریم. فرض کنید که در باب نکاح روایاتی که مربوط به نکاح، حالا برید مطالعه بکنید، وجوب اذن ولی نسبت به فرض کنید که دختر باکره، خب این رو عد می شود که در بعضی از روایات هستش که اگر رشیده باشه این اشکال نداره، در بعضی از روایات هستش که علی ای حال باید این چیزو داشته باشه، اذن ولی شرطه. در دختری که غیر رشید است اونجا بلا خلاف در اونجا شرطه، اون اصلا دیگه از محل بحث خارجه. خب اگر ما اون روایات ها رو در اونجا بررسی بکنیم که من دیگه اصلا حال چیز نکردم، فقط دارم بیان میکنم، خودتون برید نگاه بکنید، اگر نگاه کنیم متوجه میشیم که منظور امام علیه السلام این است که هر جمعش پیش نیاد. اینی که هر اگر بگن که به یه دختری که فرض کنیم 14 15 16 سالش شده آقا بدون اجازه پدرت هم میتونی، دیگه آقای از تو خونه راه میفته به اولین نفر گرفته تا سر صفاییه، از کنم حضورتون که همه را عامل منفعه میزن و میره جلو. خب اینو آمدن یه حد و مرزی امام علیه السلام براش قرار داده که اینقدر بی دروازه نباشه. خب دختر چه میفهمه؟ آقا باباش از سنی ازش گذشته، تجربه‌ای داره، تر و خشک که سرش میشه تو بفهمه که این رو خلاصه به دست اهل بسپره. او از اون طرف به یک نحوه دیگه بیان کردن که خلاصه اگر یه موارد خوبی هم پیدا شد بابای بیخود سخت نگیره، به بابا بگم با سر جات بشین، این اختیار دختره، اگر رشید باشه میتوانه چیکار بکنه خودش برسه. پس بنابراین منظور امام علی اینو میگن احکام اجتهادی و فتوایی. در مقام اجتهاد نظر مجتهد ممکن است به یه مطلب برسه، ولی در مقام اظهار نمیتونه بیان کنه. فرض کن نمیتونه بیان کنه بگه که آقا فرض کنید که من ما از روایات فهمیدیم نظر ولی شرط نیست، اعلام کنید شرط نیست، هم مملکت به هم میریزه دیگه همه محاضر. یا از اون طرف بگه آقا نظر ولی شرط است، اینم که نمیشه. فرض کنید که خیلی الان موارد عدیده من خودم شخصا سراغ دارم که به خاطر بعضی از مسائل دنیوی پدر نمیذاره دختره چیز کنه، الان دختره 25 26 سالشه و بزرگ شده و خیلی هم و نمیذاره به خاطر یه مسائل مادی و مسائل خلافی که اصلا چیزه برخلاف اسلام، برخلاف عرف، برخلاف اینها پدره داره مثلا ممانعت میکنه. این یکی از اون موارده که لسان روایات لسانیست که کیفیت حکم را که مورد رضای شارع یا عدم رضای شارع بیان میکنه. یکی از اون روایات پس کنیم که در باب نواقض وضوء من عد میشود که در اونجا سراغ دارم، در باب نواقض وضوء انشاءالله شما مطالعه بکنید این به اصطلاح این بحث رو در صفحه 195 اینجا من نوشتم. بله ببینید در باب مثلا فرض کنید که نواقض وضوء روایات عدیده‌ای که ما داریم، خب نواقض وضوء یکیش فرض کنید که نومه، یکیش خروجه، از می شود که بوله و امثال ذلک، این نواقضی که خب همه میدونید. اما در بعضی از موارد میبینی فرض کنید که قبله را حضرت از نواقض تقبیل را از نواقض وضوء حضرت در اینجا میشمارند. مثلا میفرماید که بله اینجا مثلا بله حالا در راجب اون حال اون بسیار مسئله بعدی که حالا عرض میکنم راجب سأل تو احده ما علیه السلام عن المز فقال لا ینقض الوضوء ولا یغسل منه ثوب ولا جسد انما هو بمنزله المخاطب البصاق. خب عرض میشود که مز در اینجا ناقض برای وضوء نیست. خب مزی هم مشخصه که در چه مواردی پیدا میشه دیگه، در موقعی که انسان مس بکنه یا نظر به شهوت و امثال ذلک داشته باشه، در این گونه موارد خب این مزی است. حضرت در اینجا چیکار میکنه؟ عدم نقض وضوء را در اینجا بیان میکنه. روایت دیگر روایت نمیدون سلام از زراره نمیدون سلام عد میشود که خب حالا عباراتشو خودتون ببینید چیز کنین و انت فی صلات حالا تغسل و لا تغسل و صلات و لا تنقض وضوء از می شود که اینا به منزلت نخامه. یا روایت دیگه از می شود حضورتون روایت راجبه و من زیاده اینها رو من همه رو هی دارم عرض می شود که رد می کنم و بند مز که می دونید چیه این اطلاع مز اونیست که قبل از عرض می شود که احتلام و اینها میاد و برای اینکه اون مجرا را چیز کنه بتوان و اون به اصطلاح موادی که در خون و بول و اینها هست، اسید اوریک و اینها، اون نطفه را از بین نبره، اون تقریبا حکم تمیز کننده رو داره برای چیز. و این در وقتی که خب در لعب ملاعبه و اینها پیدا میشه این عرض می شود که این هست. این در اینجا می عرض کنم که بله خب این نواقض وضو در اینجاست. در اینجا ما در باب نواقض عرض می شود که وضو در باب تقبیل روایاتی در اینجا داریم که اگر تقبیل بر اساس در بعض اینها بر اساس غیر شهوت باشه نقض وضو نمی کنیم. روایات دیگری هستش که و اگر بر اساس شهوت باشه نقض وضو می کنیم و بسیاری از احادیث دیگر هم داریم که این مضی از شهوت نقض وضو نمی کنه. عرض می شود حضورتون که این هم و ولی در بعض از روایات دیگه داریم اینجا خلافشه. عن المز این غزل وضو قال انکان من شهوتن نقض. این نقض به اصطلاح وضو را در اینجا به اصطلاح می کنه. خب این در اینجا که روایات زیاده من دیگه به اصطلاح چیز نمی کنم. من روایت رو نمی خواهم، فقط صفحش رو خدمتون عرض کردم، صفحه 198 و روایات زیاده و روایات مفیدی هم هست، یعنی روایاتی است که خیلی معانی رو به دست میده از کیفیت حکمی که امام علیه السلام بیان میکنه. دو روایت ما به اصطلاح در این دو دسته، چند دسته روایت در اینجا داریم. یه دسته روایاتی که مسلمه که و این از تقریبا میتونیم بگیم ضروری دین است که اون یعنی روایاتی که قطعا در اونجا دارد، حضرت میفرماید که فقط سه چیز هست که این چند اون چیزایی که نقض وضو را میکنه و وضو از بین میبرد، یکی منی را حضرت ذکر میکنند و احتلام رو، و یکی از کم حضور که نوم را حضرت ذکر میکنند و دیگر اون چرا که خب بول و قائت و ریح که اونها چیز میشه، یعنی به عبارت اینها رو فقط حضرت ذکر میکنن. روایات هم راجع به این قضیه زیاده، اما مسائل دیگه ای که مثل وضی و مضی و ودی و اینها باشه و هر کدام اینها دارای یک معانی خاصی هستن، بعض از اینها بعد از بول میاد که وضی باشه بعد از بوله، بعض از اینها ودیه که به همین کیفیت هست بعد از بول هم نمیاد، بعضی اصلا ناراحتی پروستات دارن اینها بدون بول هم گاهی احساس رطوبت براشون پیدا میشه، و همینطور مضیه که قبل از می شود که انزال برای انسان پیدا میشه، این ولو اینکه انزال هم نشه. این موارد را حضرت طبق روایات همه را ناقض وضو به حساب نمیارن. خب ولی بعضی از روایات رو ما میبینیم که اینها حضرت اینها رو ناقض وضو به حساب میارن. من با مثال تقبیل به شهوت رو ناقض وضو به حساب میارن، مس به شهوت را ناقض وضو اینها حضرت به حساب میان، در حالتی که تقبیل به شهوت کسی چیز نمیکنه که حالا فرض کنید که این به اصطلاح ناقض وضو هست، یا همینطور مس و امثال ذلک، یا اینکه مضی به شهوت را باز حضرت در اینجا به عنوان ناقض وضو به حساب میاره. از این مسئله ما چی را میفهمیم؟ ما از میان این مسائل اینو میفهمیم، وضو عبارت است از یک حالت باطن، وضو عبارت است از سبب و اثر یک حالت باطن که او عبارت است از طهارت نفس. این طهارت نفس تا وقتی پایدار است که آمیخته با مخالف خودش و مانعی بر سر راهش رو مخالفش وجود نیاد. اون چیه؟ اون وارد شدن در عالم حیوانیت و در عالم از میزرد که شهوته. حالتی که برای انسان پیدا شه به واسطه شهوت، این شهوت ناقض اون طهارت چیه؟ اون طهارت عرض کنم حضورتون که طهارتی است که به واسطه طهارت آمده. حالا از یک طرف این مسئله منافات با او دارد، از طرف دیگر این قضیه بنابر هر مصلحتی که میخواد باشه به یه نحوی نیست که امام علیه السلام حکم بدتی به نقض وضو رو در اینجا داشته باشه. لذا به دو کیفیت حضرت بیان میشه، وضو را بگید دوباره بگید، کیفیت دوم این که اشکالی نداره. یعنی اون وقت این مثلا فرض کنید که یه روایتی در اینجا داریم، اون روایت میاد اینو مثلا خوب بیان میکنه، یعنی میاد بیان میکنه، مثلا فرض کن به اسناد انصفا میفهمد قال الروایت المزی و یخرج من الرجل، قال عد میشود که احد لک فی حدا، حدی برات بذارم قلتونم، قال ان خرج منک الا شهوت فتوزه. ببینید مز یکیه مثل بول میمونه، بول به شهوت و غیر شهوت نداره، وقتی از اینجا دراد ناقض وضوع دیگه، این که دیگه نه چیزی توش نیست. خب حالا وضع مزی هم در اینجا یک مزع عبارت است از عمل غده پروستات برای اینکه مجرا را تمیز بکند. برای چی؟ برای این. خب و این خرج هم این که علا غیر ذالک فلیس علیک فی وضوء. خب این حالت شهوت، این غیر شهوت چه تأثیر داره؟ غیر از اینی که مزع در اینجا کاری نیست، الا اینکه اون حالت شهوت موجب می شود اون حالت روحانیتی که به واسطه وضوء پیدا شده اون حالت تبدیل بشه به یه حالت چی؟ حیوانیت. برای این امام علیه السلام می فهمه در اینجا چیکار کن؟ وضوء را بگی. اما از اون جایی که برای مردم اشتباهی پیش نیاد ما روایات دیگری در اینجا می بینیم و این خیلی مسئله مهمه که عرض کنم حضورتون که این خیلی قضیه مهمه. اونی که میخوام عرض کنم اهمیتش را اون اینه که به دنبالش میگردم که او رو پیدا کنم. داشت نکردم بعد این روایت اینه. روایتیست از در چیز نقل میکنه روایت صدوق در علله. بله. روایت از حسین بن سعید محمد بن اسماعیل عن ابوالحسن علیه السلام قال سألته عن المعزی فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال إن علیا أمر المقداد أن يسأل رسول الله واستحيا أن يسأله. خودش حضرت سوال نکرد، اون مقداد رو انداخت جلو تو رو بپرس. فقال فیه الوضوء، حضرت فرمودن باید وضوء بگیره. قلت و ان لم اتوضا قال لا باس. این مثل روایت بسیار روایت مهمیه و خیلی و یه مطلب مهمی رو برای انسان این روایت کشف میکنه. ببینید در وهله اول طبق روایت های دیگه حضرت میفرماید که وضوء بگیر، بعد در اینجا میفهمد و ان لم اتوضا، حالا اومدم نگرفتم، ازت میفهمد که لا بحثه، عیب نداره. خب این منظور در اینجا چیه؟ اگر اون مقداد در اینجا دوباره سوال نمیکرد، خب این مقداد خیال میکرد چیه؟ این مقداد خیال میکرد این باید وضوء رو بگیره. پس در اینجا مقداد آمده برای ما این قضیه رو روشن کرده، حضرت روشن نکرده. ببینید مقداد آمده سوال مجدد کرده که چون میگه فتوضع وضو بگی، مقداد آمده گفته حالا اگه من نکردم وضو نگرفتم چی؟ یعنی میخواد اینو سوال بکنه که انه اون معنای وجوب بطی را نفهمیده از کلام حضرت. از یه طرف حضرت بهش امر به وضو کردن، از یه طرف نفهمیده که آیا یه فرح حضرت بگن یجب علیک الوضو، یه وقت میگن فتوضع برو وضو بگیر. درست شد؟ اینی که میگن فتوضع برو وضو بگیر معلوم میشه مقداد همینی رو فهمیده که ما فهمیدیم الان. ما از فتوضع تنها وجوب وضو رو نمیفهمیم. درست شد؟ برخلاف اون که تا به حال توی اصول میخوندین که اگر یک صیغه وجوب ظهور در وجوب داره مقامات تفاوت میکنه، ما نمیتونیم ببینیم به صرف این که یک لفظ آمده ظهور در وجوب دارد پس بنابراین واجب است. اینطور نی دیمینی بابا جان، فتوضع در اینجا دلالت میکنه برو وضو بگیر. در اینجا جای سوال هست که یا رسول الله این فتوضع فتوضع وجوبیه یا فتوضع فتوضع تأکیدی استحبابیه. این معنا همون موقع برای مقدار پیدا شده، لذا سوال میکنه اگر این کارو نکردیم چی؟ یعنی میخواد یکی از دو طرفه قضیه براش دیگه منجز بشه و مسلم بشه. حضرت میگه لا بحثه. پس بنابراین ما از این روایت اینو میفهمیم، یعنی اینو ما میخواییم متوجه بشیم این قضیه رو، اینی که الان یکی از دو طرف قضیه روشن شد و ما فهمیدیم که نه قطعاً از می شود که مزیه از شهوت این موجبه از می شود که وضو نیست، اینی که نیست ما اینو از سؤال مجدد مقداد فهمیدیم، اما از سؤال پیغمبر مسلم اون طرف قضیه روشن نشده بود تا اینکه سوال نکنه. ولی اون چرا که ما از کلام پیغمبر فهمیدیم این است که حضرت انقدر تأکید داره بر امتش که این مردم بر طهارت باشن که نمیخواد یه جوری مطلب را بیان کنه که دست مردم باز باشه برای این که هر وقت یه همچین قضیه پیش آمد وضو نگیرن، چون یک منفعتی رو از اونها سلب میکنه، یه خیری را از اونها دریغ میکنه، یه رشدی را از اونها باز میداره. یه فردی که فرض کنید که حالت شهوت براش پیدا شده، بعد با اون حال بلندش نماز ظهر بخونه، اون نماز ظهر دیگه براش تأثیر نداره. لذا پیغمبر برای اینکه مردم از این فضیلت محروم نشن قضیه را اینقدر محکم میاد بیان میکنه که چی؟ که مردم برن این کار را انجام بدن. اما یه شخصی که مثل ما میخواد مطلای خشخاش بذاره، پیغمبر که فکر ما را یه همچین موش مرده هایی میخوان در آخر زمان بیان که اینا میخوان اینجوری مطلای خشخاش بذارن، یه جوری مطلب را بیان کنه که بتواند انسان چیکار کنه، اون حکم واقعی را دستش باشه در هر جایی به کار ببره. اینجاست که ما پی میبریم اون تأکیدهایی که مرحوم آقا در بیان احکامشون میکردن که یه عده خیال میکنن از نماز ظهر واجب تره، واجب نبوده برای این که به یه مصالحی افراد مبتلا بشن و مفاسد ترک بشه، قضیه را به این محکمی بیان میکردن تا اینکه خیلی چیکار بکنه به اینها برسه. به همین جهت ما این رو در روایات میایم پیاده میکنیم، میبینیم که قطعا مسئله وعظ ناقض وضو نیست، اما این همه روایاتی که از ائمه علیهم السلام برای ناقضیت مز یا تقبیل به شهوت همسازگی آمده به خاطر این است که نمیخوان اون روح طهارتی که به واسطه وضو برای مردم پیدا شده با بیان دیگر اون دیگه مردم به طور کلی بذارن کنار، بگن حالا که دیگه اشکال نداره ناقض وضو نیست پس بنابر این چیکار بکنیم برنشیم نماز. امام علیه السلام وظیفه روحانی عبادت رو هم بر عهده داره، نمیتونه امام علیه السلام فقط به یک جهت ظاهر در اینجا توجه کنه که فقط جهت چی باشه، وضو گرفتن باشه. امام وقتی که میداند مس و تقبیل و امثال ذالک عن شهوتین موجب از بین رفتن اون روح طهارت است، باید این رو به یه نحوی به مردم القا بکنه یا نباید القا بکنه؟ باید بگه دیگه. اگر بخواد شل بگیره امثال من و شما که به این روایات نظر میکنیم، از کجا بفهمیم تأکید امام رو؟ از کجا بفهمیم؟ پس باید حضرت در این روایات مسئله را سفت بگیره تا ما متوجه اهمیت قضیه نسبت به این قضیه بشیم و هم بشیم درست شد. حالا که فهمیدی سوال ما اینجاست، اگر یک مجتهدی بخواد در مقام فتوا برای مردم فتوا بده چه باید بکنه؟ آیا باید به آن شیوهی که میرسه برای قضیه به آن کیفیت به او به مردم بگه، یا برای مردم مطلب را به نحوی باید بیان کنه همونطوری که امام بیان کرده؟ این یک اشتباه بزرگی است که ما داریم در اینجا مرتکب میشیم. امام علیه السلام خواسته برای مردم اهمیت قضیه را بیان کنه، ما میایم این اهمیت رو چیکار میکنیم از بین میبریم به صرف این که فرض کنید که مثال، حالا بحث زیاده راجع به نجاست، به صرف این که فرض کنید که مثال بیاین و برای مردم نه آقا چی گفته نجس نیست این حرفا چی بوده، تمام زحماتی که امام علیه السلام با افراد مختلف و روایات مختلف کشته همه این زحمات رو ما برباد میدیم و میگیم که نجاست کفار نجاست عرضی است و هیچ کدام اینها نجس نیستن، پس بنابراین اختلاط با اونام جایز نیست، جایز است ورایشگاه. مگه امام نمیتونست خودش این حرفا رو بزنه؟ خب تو نقض غرض میشه دیگه. مگر ما غیر از این است که وظیفه داریم اون چرا که امام علیه السلام برای مردم میخواد بیان کنه ما بیان برای اینها بگیم؟ ما که نمیتونیم کاسه داغتر از آش باشیم، ما که نمیتونیم جدا پایین از امام دورتر حرکت کنیم، نمیتوانیم داغتر از آش باشیم، نمیتونیم خیلی دیگه یخو از این شرط که سرد و اینها باشیم. لذا واردن رفق واردن با افراد مختلف مطالب